بسم الله الرحمن الرحیم. درس عرفان در وادی عمل، جلسه 373، شنبه 28 آبان 1401.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث عرفان در وادی عمل از سال گذشته مکتب سلوکی از استاد حسن‌زاده رو شروع کردیم که ابتداءاً بحث اول، مقام اول، دستور العمل سلوکی حضرت استاد بود که گفته شد. بعد از اون اواخر سال شروع شد، سال گذشته، امسال هم اتا کنون ادامه پیدا کرد، اصول و مبانی سلوکی، یعنی مقام دوم بحث ما اصول و مبانی سلوکی از استاد حسن زاده بود که عرض کردیم کلن هر دستورات سلوکی که داده میشه که یکی از بحث‌های مهمه در بحث‌های عرفان در وادی عمل هم همینه که ما چگونه باید این با این مباحث دستورات سلوکی تعامل کنیم. قبلا یادم ما گفتیم یکی از بحث‌هایی که انشاءالله خواهیم کرد بحث دستورات سلوکی، دستورات سلوکی چندگانه می‌خواستیم بخونیم و بر اساس اون توضیح بدیم. الحمدلله این بیان حضرت استاد، دستورات سلوکی از استاد که گفتیم تقریبا مشخصه. یکی دو تا از دستورات سلوکیشون رو دیگه زیاد تمرکز نکردیم، نگفتیم، کمی برای خودش یه مرحله عمیق‌تری می‌خواست که دیگه لازم نبود ذکر کنیم. شیوه‌ای رو باید یاد بگیریم، قبلا هم اشاره کردیم شیوه‌ای رو باید یاد بگیریم. خب دستورات سلوکی خام حساب میشه برای ما از یک جهت، شیوه رو یاد بگیریم که نشون بده که مثلا این چیکار کرده. ما برای دستور سلوکی که از بحثایی که خیلی مهمه اون بحث مبانی، اصول و مبانی سلوکیه، یعنی چه چیزهایی، چه مبانی داشت که اون مبانیشون رو کشانده به این که چنین دستورات بده. و عرض کردم این بحث از این جهت اهمیت داره که یک نوع راه به ما نشون میده که چگونه تقییم کنیم دستورات سلوکی سالکان رو، عارفان رو. هر عارفی دستوری میده، ما معیارهایی باید برای تقییم داشته باشیم و اون معیارها خیلی میتونه کمکمون کنه و عملا با این بحث مبانی، اصول و مبانی سلوکی تقریبا داریم نشون میدیم هر کس مبانیش یا این مبنا درسته یا نه، که در جای خودش بحثمون طبق اون میشه گفت اون دستور درسته یا نه. مثلا اگر دیدید این مبنا براش جدی نیست که شریعت مثلا محور کاره، تا این جدی نشاد تو دستوراتش خودشو نشون میده، اون دستور رو ما ببینیم بر این اساس چیده شده. وقتی این شد، خود همین خود یه خلله. با توضیح داد در جای خودش بحثای اجتهادی هم حتی داره که چرا سلوک بدون شریعت درست نیست، در جای خودش با توضیح. لذا با تک تک این مبانی رو جدی باشیم. اینا که الان عرض کردیم، ما چند مبنا تا کنون گفتیم از حضرت استاد، یکی شریعت محوری، دوم عرفان سازگار با زندگی و حیات اجتماعی که در جای خودش باید این توضیح داد اگر این عنصر نباشه با فطرت ما سازگار نیست، توضیح داد در جای خودش. سوم عقلانیت سلوکی، عقلانیت سلوکی نباشه معمولا آدم میپاشه، مشکلات پیش میاد و لذا اینم باید داشت، توضیح دادم. چهارم این مبانی از استاده، شریعت محوری، عرفان سازگار با زندگی و حیات اجتماعی، عقلانیت سلوکی و یک چیز دیگری که در کار حضرت استاد بود و از اختصاصات، یعنی بیشتر به چشم میاد در کار حضرت استاد، همین مسئله بود افزون بر اون عقلانیتی که گفتیم. توضیح داد تأکید بر علم و حرف شنیدن و به اصطلاح معرفت به نفس و بحث عرفان، عرفان نظری و امثال اینها که گفتیم به پایان بردیم، رسیدیم مبنای پنجم. از جلسه پیش به مبنای پنجم رسیدیم. مبنای پنجم توجه به اوج بی انتها و حرکت بی پایان و سلوک بی وقفه در هر رتبه‌ای که انسان باشه. عرض کردیم بعضی ها چون در کارشون این هست، یک کشف مختصر، یه نمیدونم کرامت مختصر باعث میشه میگن خب کافیه، و نوع دستورشون هم میدن معمولا برای اینکه به این مقدار برسن. تا این رو میبینید این خلله، یعنی دیدیم ما بعضی ها رو تمام کارش تا کشف سوریه، کسی که کشف سوری پایه کارشه، آخر کار صرف کارشه، دستوراتی که هم که میده بر اساس همین میده. مثلا چشم باز میشه چیزی رو میبینه باید خب تموم شد، یا مثلا دلها رو میخونه خب تمام شد، مثلا میگم، یا فلون کرامت میشه خب الحمدلله بس دیگه رسیدیم عرفانی. اگر اینجور شد نوع دستوراتی هم که داده میشه در همین حده. عرض کردم بنده خدایی بود ایشون، من میدیدم کارش کلن تا کشف سوری و اینهاست، خیلی هم به تعبیری تا اون چی که خواست از انظار و نظریات بگه در همین حد بود، بیشتر چیزی نبود. بعد ایشون خب دستوراتش هم من میدیدم بر اساس همین سامان یافت، این نوع دستور دادنهاش، این اصلا این نیست، ما نباید در اینجا بیرسیم. حضرت استاد به حسب مبانی سلوکی که دارن که هم هستی بی انتهاست و تجلی ذاتی پایان ناپذیره، تجلی اسمایی پایان ناپذیره، اون توصیاتی که در تجلی اسمایی پایان ناپذیره به لحاظ تفاصیل، تجلی ذاتی به لحاظ عمق بی پایان ناپذیره، ذات حق که اصلا حسابش جداست بی انتهاست که اصلا مثلا. خب این رو کسی بدانه، یعنی از ناحیه آنی که لقمه انسان است نگاه میکنیم، آنی که انسان باید بهش برسه، یعنی اون هستی که باید بهش برسه، از اون منظر نگاه کنی بی پایانه، اسما بی پایان به لحاظ تفاصیل، و هرچند اسما بی پایان به لحاظ تفاصیله، خودش به لحاظ چیز هم عمقی داره، یعنی هی دم به دم عمقی هم پیدا میکنه، اسما رابطه طولی هم داره، حالا تفاصیلش بی انتهاست. تجلیات اسمای لزوم میشه بی انتها، تجلی ذاتی هم میرسید بی انتهاست و شدت و ضعف عجیب و غریبی هم داره تا میرسه به مثلا تجلی ذاتی اهل بیت و تجلی ذاتی 14 معصوم، اون حسابشون مثلا کلن هم جداست. خب اینم بی انتهاست درسته؟ پس در اون حقیقتی که باید برسیم بی انتهاست، تجلی ذاتی اون تعیان اولی که انسان باید برسه، تجلی ثانی اون تعیان ثانی که باید انسان برسه به واحدیت، اونو میگن به احدیت. خب اینا رو برسه اینجوری، پس اونور اینه، از طرفی به انسان میرسیم. از دوستاد مبنیشون بود که انسان هم مقام لایقفی داره، یعنی بی انتها میتونه بپذیره، نه بی انتهای بالفعل میشه، لایقفه، هیچ توقفی نداره، تا یه جا رسی بگی تمام شد. از ناحیه اون چه که انسان باید بهش برسه بی انتها، از ناحیه انسان هم بی انتها میتونه هضم کنه در خود، بی انتها میتونه بپذیره، در خود پیاده کنه، که اسمشو شون میذاشن مقام لایقفی، مقام فوق تجرد نفس. خب ببینید این اندیشه‌ای که از دوستاد داره فکر میکنم باعث میشه این اندیشه هایی که ایشون هم تو متون دینی یافته، هم در فضای عرفانی یافته، هم در فضای فلسفی تثبیتش کرده، بهش قدرت داده، اقتدار داده، اصلا توقف معنا نداره. دقت میکنه تو فضای کاریشون، چون این شخصی، چون این اندیشه ای دیگه نمیتونه بگه قانع باش، میگه قانع نباش، به هر جا رسیدی، به هر جا رسیدی، حتی به جایی برسی، من دارم فرض میکنم که تالی تل به معصوم شدی، هیچ کس دیگه بالاتر از این نیست، فرض کن تمام غیر معصوم تا اینجا اومدن، شما تا اینجا رفتی، بالاتر رفتی، ولی به معصوم که هنوز نرسیدی، بازم نباید بگی بسه، خب پس من از هم برتر شدم، اینجوری نه، از هم بسه نیست، باید باز دوباره ادامه بدی. این بیان ایشون اون چیزی است که من تعبیر میکنم هم عمق هستی، هم هستی برای خود تحمل بی نهایت رو داره، و هم انسان هم میتونه تحمل بی نهایت رو بکنه به لحاظ لایقیفیش. این دوتا باعث میشه نوع دستورات تغییر میکنه و نوع نتایجی که به دست میاد تغییر میکنه، یعنی دم به دم به عمق هستی رفتن افزون، دم به دم تخلق بیشتر به به اصطلاح حقایق الهی پیدا کردن، الهی شدن، تو کار از دوستات فراوان بود. اینو ازش تعبیر می‌کنیم به این اصل، و این اصل معناش این میشه دیگه تقریبا این کشف‌ها دیگه رنگ می‌بازه. این کشفایی که میگن کشف سوری، کشف عقلی، حتی اینا رنگ می‌بازه. کشف اسفایی مثلا تا فلونجا رسیدم، خب پس دیگه تمام. اینا اینجوری نیست. بله هر کسی ذوقی داره، هر کسی ذائقی داره، چیزیه، ولی به تبعیت دین ختمی و به تبعیت از امامان تا کجا می شود رفت و الان ما باید بدانیم بر اساس امامان. این در کار از استاد به عنوان پایه بود. قبلا توضیح دادم اینا رو. این مسئله باعث میشه یک تشنگی بی پایان ایجاد میکنه و یک سلوک بی پایان ایجاد میکنه و هیچ وقت باز نمیسته. حالا حتی من میتونم اینجوری بگم، گاهی آدم حتی پیر میشه و تمامندی های جوانی نیست، ولی بعضی ها میگن اون موقع پیری تازه وقت دست آوردن های ویژه است برای کسی که اهلشه، یعنی حتی همون جوانی کارهایی کرده، پیر دم به دم داره اضافه میشه. بله به لحاظ ظاهری انتقالش، کرد و فرهای بیرونیش کم میشه، بدن دیگه عادیه. یکی در مورد قاضی این اواخر دید خیلی کند مثلا حرکت میکنه، کند، توان زیادی نداره. یه چیزی تو دلش گذشت که دیگه این قاضی اون قاضی سابق نیست. قاضی به نحوی بهش نشون داد که بلکه قوی تره، یک ضعیف تر نیست که تو خیال میکنه. اونی مال شبیه اون چی که در مورد آقای الهی قمشه‌ای شعری داشت، دوتا شعر، دوتا مثلا غزل داشت، داد به افراد گفت اینو، این دوتا غزل رو بخون، خوند، بعد گفت کدومش مال جوانیه کدومش مال پیریه. اون دیده بود خیلی پرشوری، این گفت مال جوانیه، این گفت دست غزل این مال پیریه منه. یعنی اینجوری نیست. خب بله تمامندی ها بدنیشون کم میشه، ولی قوت روحی و سیر باطنیشون کم نمیشه. کسانی که تو کارند و همون مسیر رو طی کردند، مراقبه هاشون دیگه تمام شده و ملکه شده است و ازشون گرفته نمیشه، اصلا اینجوری نیست و سمت و سوی خاصی پیدا میکنن. حالا برای خوش توضیح ده، خواستم اینو بگم. این باعث میشه حتی تو پیری بهتر گهگاهی میگیرند. لزومی نداره اون اعمال سخت جوانی رو انجام بده، اصلا اینجوری لزومی نداره، نمیکنن، نمیشه این بدن نمیکشه، ولی ملکه شده دیگه. الان ببینید ما تو جوانی گاهی درس میخوندیم چی جور، الان خب میبینیم نمیتونم بخونم، ولی نسبت به جوانی آدم که ملکه شده باشه، اینجا در عرض 10 دقیقه میتونه یه چیزی رو حل کنه که اونجا 10 روز درگیر میشد، نمیشد دیگه. اینجوری تو کار علمی نیست، اونم تو کار معنوی که دیگه به طریق اولا هست. خب این بشه پایه بحث که باعث میشه هم توانایی انسان رو بپذیریم و هم عمق هستی رو باید پذیرفت. این باعث میشه هر دم ما میتونیم بگیم سلوکی باید داشته باشیم که عمق بیشتر و معرفت و دانایی بیشتر به ما بده. و دانایی و معرفت هم حالا بذارید من توضیح بدم. بعضی از اینها ما تو این سو گاهی برای ما کمی سخته، هرچند میشه مشابهت های پیدا کرد. ما دانایی هایی داریم که گاهی وقتی به اصلش به اهلش میرسه، اون یکی خودش صدها جلد کتابه، یعنی خودش یک واقعه یک لحظه. در مورد رسول الله شنیدید معراج رسول الله؟ معراج رسول الله چجوریه که فرمود اون موقعی که من میرفتم عرقی بر پیشانی بود، وقتی برگشتم هنوز این عرق پیشانی خشک نشده، یعنی شاید یک دقیقه هم نشده، کمتر از یک دقیقه. ولی حالا ببینید چه چیزها میگه، چه خبرهاست اونجا. یادتون باشه هر چه قوی تر میشن دیدنهای بسیار روی میده، دقت میکنه، دیدنهای بسیار، یعنی داناییهای شودی بسیار روی میده. که جناب قونوی گاهی تعبیر میکرد، من یه چیزی که برای در فلون مکاشفه دادن، من نمیتونم همش رو بنویسم، یعنی یه تا آخران بخوام بنویسم نمیتونم، فقط اصول و امهاتش رو من براتون مینویسم، ولی نمیتونم جزئیات رو بنویسم. که گاهی خود عارف بعدن هم نمیتونه احصا کنه، در یادش نمیمونه اینا، ولی بعضی که احصا هم کردن دو قدرتشو دارن نمیتونن بنویسن، یعنی امور جزئیش بی انتهاست. اون چیزی که در مورد عقل فعال میگن، عقل فعال اگر نگاه کنید بی انتها از آنچه در عالم هست خبر داره. اینجوری برای کسی که بالا میره یه همچه عمقی هست، لذا هر سلوک بیشتر دانایی های افزونتر و دانایی های عمیقتر و گاه اصلا قابل قیاس با قبلی نیست. این یک چیزی در اونجا هست و این خودش یک مسئله است. یکی چیز دیگه ای که باز هست، شور و عشق بیشتری رو همیشه ما باید توی هر شهودی در نظر بگیریم. یعنی هر شهودی که روی میده خیال نکنید فقط دانایی معرفتی شهودی فقط، یک شور و عشق فراوانی رو هم در خودش داره. یعنی دم به دم شور و عشق افزون میشه که حالات عشقی رو آیون توضیح دادن، من دیگه بذارید همینقدر اختصاراً بگم. ما گاهی این شوق‌هایی که داریم اول بعضی موقع به حدی از تشنگی میرسه که ازشون ازش تعبیر میکنن به عشق، و این عشق آدم رو میکشه میبره که خودشون توضیح میدن مغناطیس قرب این عشق اینجوری، و بعد از این از اون به بعد تمام شهودات سراسر چیز عشقی عجیبی است که یک تعبیری که اینها گهگاهی میکنن که این مستی که من پیدا کردم اگر بین کل افراد عالم ماده تقسیم کنن همه مست میشن، همه مست میشن، یعنی هر کدوم یک قطره ای از این دایم. تو روایات گاهی چیزی است که اگر به همه بدن همه اینجوری میشن، به تعبیر رو کردن تو روایت اون همه مست میشن، اصلا قابل قیاس نیست اون شور و عشقی که هست. البته از بس استخوندار شده تحمل میکنه، چون اگه اینو اول بار بهش میدادن تحمل سخت بوده، این شور و عشق چنان وجدی میاره که قابل جمع کردن نیست، یعنی کپ میکنه آدم، یعنی به لحاظ این سو کپ میکنه نمیتونه حلش کنه، ولی بره جلو تحمل میکنه وجد کلا عالم شور و نشاط عشقه، اینم براش حل میشه. و از طرفی هم هر دم عزم بیشتر و همت قوی تر، که این عزم رو هم ما بعضی از اینها رو عنوان عزم رو میفهمیم عزم میگردیم، ولی بعضی عزم ها رو ببینی اصلا ببینیم ما عزم نداریم نسبت به اونها، ولی اگر باور کنید اولوالعزم آدم ببینه باور کنید هیچ کس عزم نداره. اینه که ما نمیگم عزم نیست، میخوام جنسش انقدر فرق داره که حد نداره. اینم از دل سلوک به در میاد، از دل این اندیشه به در میاد و این اندیشه‌ای که این آقایون میگن، و باعث میشه به اصطلاح هر دم تقرب بیشتر در این اندیشه. تقرب پایان ناپذیره، تقرب حضرت هم. و اصلش هم چیه؟ دنبال تقربیم. اصلش هم چیه؟ دنبال بندگی هستی. بندگی نهایی اونجایی است که اونقدر قرب صورت بگیره که تو نمانی و خدا به مانوت محال مشیت الله بشه. اون تعبیری که تو روایات آمده در مورد اهل بیت، محال مشیت الله بشه، یعنی خدا باید اونجا وجود داشته باشه و کار حکومت کنه. و اگر کسی این رو ببینه بعداً همین ازشمون به سلوک بی پایان و تقرب بی پایان، اندیشه تقرب دیگه پایان ناپذیر میشه. بعضی هم میگه تا کجا؟ میگیم تا کجایی نداره، ادامه داره، چون حقیقت هستی بی انتهاست. تو هم که به عنوان انسان توانا هستی، مقام لایق پیدا، تو میتونی. این تقرب بی انتها پیدا کردن، اگر من بخوام بگم حالا تقرب بی انتها اینجوری میشه، تجلی اسمایی داره، از این اسم به اون اسم، از این اسم به این اسم، کم کم میره عمیق‌تر میشه، میره جلوتر، تبدیل میشه به اون اسماء ذاتی در تعین ثانی، بعد همجه ادامه میده تبدیل میشه به اسماء ذاتی در تعین اول، و اون هم بی انتها میره، چون همیشه حظی از تجلی ذاتی داره، تجلی ذاتی اصلی مال اهل بیت. چقدر میخواد این حالت، و این باعث میشه انسان دم به دم به خدا نزدیکتر، دم به دم الهیتر، دم به دم رفتارش رفتار خدایی تره. یعنی دیگه اصلا دیگه این سویی نیست. یه بیانی داره علامه طباطبایی در مورد مراحل اسلام و ایمان، همین جلد یک المیزان آمده، نگاه کنید اواخر جلد یک یا نزدیک به آخر هست، بحث اسلام و ایمان رو که مطرح میکنه، اسلمت لرب العالمین ظاهرا هزیل این آیه، اونجا توضیح میده مرحله اسلامی و بعد ایمانی و اسلام هم هر مرتبه هم اسلام داره هم ایمان توضیح میده، ایمان اولیه و ثانویه و میز ایمان مرحله سوم. ایمان مرحله سوم رو توضیح میده یعنی مقام رضا، مقام رضا که راضی است به خدا هر چه میگوید، هر چه بخواهد راضی است، هر چه دستور بده تکلیف بده راضی است، هیچگاه من و من نداره اینجوری و در کل هستی هم راضی میشه. مقام رضایی که خیلی ما اوجه. جناب علامه طباطبایی میگه این مقام رضا رو داره. بعد میرسه مرحله چهارم اسلام و ایمان. میگه به مرحله چهارم که میرسه در حقیقت یعنی فنا. توضیح میده میگه اصلا جنس این با مقام رضا فرق داره. اصلا اون بندگی نیست که. یادتون باشه در جای خودش بندگی خیلی عالی. ما اگر اونجا برسیم خیلی باید کلامون رو به هوا بندازیم. اساسا این نیست. مقام رضا خیلی اهمیت داره. ولی ایشون توضیح میده میگه مقام اسلام و ایمان چهارم که رسید اصلا اون قبلی اصلا بندگی نکرد. تا به حال بندگی کرده بود، اون بندگی خیلی نابی بود در جا خود. اصلا بندگی نکرد. تازه میفهمه بندگی چیز دیگری. یعنی راه بازه. و به شکل طولی و تشکیکی نگاه کنید همه مراحل. این در کجا مطرح میشه؟ در اندیشه مثل اندیشه از دوستان. و این اگر اومد نوع دستورات هم تغییر میکنه. خب تا کی ما باید مشغول باشیم؟ تا کی مراقبه؟ درسته جنس مراقبه تغییر میکنه چیزیه، اما مراقبه رو باید برداشت. چون دستور داد مراقبه، خب الان این بحثاش تطبیق کنم. چون فرمود مراقبه، مراقبه باوجهاست. مراقبه جنسش تغییر میکنه، معناش نیست که از مراقب بودن در بیاد. شما مثلا اول ببینید مراقبه های اولی که دارید، علامه طباطبایی 4 نوع مراقبه رو توضیح داده. من تو این بحث های عرفان در وادی عمل اون اوائل اووردم بیانشون رو در مراقبه توضیح دادم، مراحلی که در مراقبه هست. خب مراقبه الان ما همیشه همین که جانب خدا رو رعایت کنیم، خب باشه، جانب خدا رو رعایت کردن در دستورات دینی و توجه به او داشتن، خب این یک نوع مراقبه است. خوب بعد رفتی همیشه احساس حضور حضرت در کردیم، خوب. اما مراقبه بعدی که میرسید بالا دیگه این مراقبه اینجوری نیست که. مراقبه تغییر میکنه ولی دستور مراقبه هست، یعنی بر نمیداره. از دوستات بیانش اینه، تو مراقبه اول انجام بده سیاخ، دوم انجام بده سیاخ، سوم انجام بده سیاخ، آقا دیگه از این مراقبه لازم نیست. نه، همیشه مراقبه هست، اما مراقبه مناسب اون مقام رو انجام بده. که اون مراقبه مثل به یه جور دیگر شده اصلا. اما مراقبه ایست که توی کتابای عرفانی تمهید مثلا توضیح ده مراقبه من الله یعنی چی. دقت میکنه توضیح میدن در جای خودش، قصد من ها ورود نیست. چی میخوام بگم؟ اصل این کار هست ولی تغییر. چون قرآن خوندن گفته، دستور قرآن خوندن داده و گاهی اینجوری دقیق میگه همینقدر که بتونید الفاظش رو حل کنید کافیه، ولی قرآن بخونید. واضح است؟ گاهی فرموده شما همین بتونید صرف و نحوش رو درست کنید خوبه. ببینید از اینجا و بعد ایشون همینجور بعدن یه جایی میرسه از قرآن خوندن سبکش تغییر میکنه، میبینه داره قرآن میخونه، قرآنش هم هست، همین قرآن خوندن هست، ولی احساس میکنه تکلم خداست از گلو و حلق او، یعنی او داره میگه ولی میدونید کلام خود یه جور دیگه میشه، حس دیگری داره و حس عجیبی که تکان میده پشت سر هم از بس خود آیه در اصلش تکان دهنده است. در اون فضای اونی که رسول الله درک میکنه از خدا میبینه اینجوری دریافت میکنه، اون تکان دهنده است. ولی خب از قرآن خوندن همین اولیه، ایشون از اول نمیگه اون قرآن، ولی میگه قرآن خوندن. اما اگه ازشون بپرسید در نوع دستوراشون، به تعبیر ایشون من یادمشون این توضیح رو میداد که یک استادی به شاگردش گفت قرآن بخون به جوری که احساس میکنی پیش من میخونه. بعد بهش گفت مثلا رفت و چند مدت انجام داد، دوباره اومد گفت قرآن بخون به گونه‌ای که پیش امام و رسول ایستاده ای داری قرآن میخونی. گفت چند مدت رفت، گفت چه شد؟ گفت عجیب نمیدونم چه شد اینا. گفت خب، گفت این دفعه قرآن بخون آن گونه که پیش خدا ایستاده. گفت اصلا نوع قرآن خوندن شخیه که توضیح داده بودی شد توی درس‌ها داشت توضیح میداد. یعنی قرآن خوندن برداشته نمیشه، این دستور هست، این دستور رو تا آخر ایشون اجرا میکنه. دقت بکنه. اما چی؟ نوع قرآن خوندن دارن. قبلا هم اشاره کردن چون دستور وضو داده، وضو که باید بگیرید همیشه دائم الوضو باشه، توضیح دادم آوردم. خب این وضو اولی که مشخصه، ولی برخی تقریرای نهایی ایشون از وضو کرده عجیب، و روایتی که هست که اگر وضو نگیری جفا کردی، اون توضیح که هست روایت ایشون. البته آقا اینا وضو مستحب به واضحه دیگه، از شرعی واضحه دائم الوضو بودن مستحبه، نه یعنی دفعه آقا سختگیری اصلا نکنم. من توضیح دادم در جا خودش، گفتم اینا رو، الان بحثم اون نیست. میخوام بگم وضو گرفتن هی دم به دم اون کنه، و بعد خودیشون چون اینها براش پیدا شده آهسته آهسته به شاگردانی که بالاتر میمونه همین وضو رو با یک لطف دیگر میگفت. یعنی وضو برداشته نمیشه، قرآن خوندن برداشته نمیشه، مراقبه برداشته نمیشه، اما جنسش یواش یواش تغییر میکنه. خب این چرا این دستور داره اینجوری میشه؟ به خاطر این مبنایی که در کاریشون هست، دم به دم میشه جلو رفت. و گاهی میدید مثلا کسی میگه برای من این حال روی داده در اینجا، خیلی استقبال میکرد، آها همینجور 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 دقیق میکنه، واضح هست. یعنی از دل او دم به دم جلوتر میرفت و اون نتیجهی که میخواست میرسه. خواستم بگم این یادتون باشه، این معناش اگر کسی این مبنا رو قبول میکنه در دستوراتش هم یک جور باید اشباه بشه، در دستوراتشون اشباه شده است. در مورد وضو من الان عرض کردم، در باب مراقبه عرض کردم، در مورد قرآن خوندن و خیلی چیزای دستوراتی که ایشون داشت، همش با همین حال و هوا باید انجام بشه. بله همیشه هم دستور میداد کار علمیتون رها نکنید، ولی بعدا میگه این علم باید از دارایی، دانایی به دارایی تبدیل بشه، باید به شهود تبدیل بشه. یعنی بعدا تشویق میکنم به کار علمی شهودی، اولش همینجا. یعنی این نوع دستورات یادتون باشه. پس جنس کار ایشون در سلوک باید به این سمت بره. یعنی شما هیچ وقت نگید یه بس خب پس تموم شد. بله گاهی میفرمون شما این ذکر رو تبدیل کن به یک ذکر دیگه، اینا اشکال نداره، ولی اصل ذکر باید بیاد. اما ذکر باید چی بشه؟ مرحوم ملا علی نوری خب بعد از اینکه فلسفه خونده بود و استاد قدر بود و چند میدونی که ایشون بوده 60 سال استادی کرده، 60 70 سال استادی کرده و چند دوره طلبه در فضای معقول پرورش داد، ایشون بعد از اینکه به اصطلاح خب اینا رو خونده بود و اینها تشنگی ایجاد شد. واقعا هم کار صدرایی، فلسفه صدرایی میکنه، تشنگی ایجاد میکنه، تشنگی ایجاد شد، تشنگی ایجاد شد و دستور گرفت و ذکر رو انجام داد و هر چی میگفت میدید نمیشه، خودشون نقل کردن این رو. بعد تا منتقل شدن یا یادم نیست بهش گفتن، حالا چی بود دیگه نمیدونم، یعنی التجا کرد یا بهش گفتن، بهش گفتن تو خود باید ذکر شوی. از اون بعد راه برام باز شد. بعد حالا ببینیم همین ذکره، اما تبدیل به چیز دیگر میشه، از ذکر در نمیاد ولی عمق ذکر پیدا میشه. عمق ذکر پیدا شد خیلی از مسائل حل میکنه. اینو ما تعبیر میکنیم چی؟ تمام دستورات از استاد که داده اینو نمیخواد قطع کنه، ولی میخواد چیکار کنه؟ ارتقا بده زیر سر چی؟ این مبنایی که الان اینجا عرض کرده. و این شیفه رو من به نظرم شیفه خیلی خوبیه، یعنی اگر کسی میخواد کار کنه روی این شیفه تأکید کنید، روی این شیفه کار کنید، روی این شیفه تأمل کنید، دقت کنید چه از میکنه. این خیلی مهمه، و اگر بتونید، و معمولا هم کسی استاد قدر باشه تا یه جا رسون میخواه، حالا که این شد از این بعد اینجوری در نظر بگیر همین را، یعنی همینی که تا بال میگفتم اینجوری در نظر بگیر. درست مثل همون آقایی که بزرگواری که داشت به شاگردش میگه قرآن بخون یه مرحله، این مرحله دوم، مرحله سوم، این حالت ها رو باید اضافه. البته خود ایشون تعبیر میکرد ادامه بدید خودتون احوالتون راهبرتون میشه، یعنی بهتون میگه که چه کنید، یعنی همینی که هست چجوری باید تبدیل بشه، ولی راهبره یعنی چی؟ یعنی همون رو دارید عمیق‌ترش می‌کنید. اینو ما میگیم دم به دم سلوک پی در پی در دل به اصطلاح شیوه های ثابت، حتی شیوه هایی که ما عنوان میدیم ثابت. خب این پس اون چیزیست که از ما حضرت استاد در این زمینه میبینیم، و از طرفی این معناش اینه آقا هیچ جا به هیچ چیز از مقامات معنوی اکتفا نکن و قانع نشو. این یادتون باشه. اگر این بیاد در کار خیلی خوب. البته خدا به یکی تفضل میکنه 40 سالگی، یکی تفضل میکنه 60 سالگی، اونا بحث اصلا نیست. بنده فقط اینو در پایان بگم دیگه تمامش کنم دیگه، الان دیگه نزدیک اذانه. فقط اینقدر بهتون بگم، ما کارمون رو میکنیم. از 100 سالی که عمر داریم مثلا 99 سال و 11 ماه هم گذشته باشه، هیچ جام نرسیده باشه، مسئله نیست. به ما وقت چیکار کنیم؟ ما بالاخره بندگی کردیم، وظیفه رو انجام دادیم، بقیه با خدا. و این یقین داشته باشید، سازو داره که اگر کسی این زمینه رو داره یقینا مکاشفات بعدی رو خواهد داشت در برزخ و قیامت و اینا. در خوش توضیح داره اصلا جنس آدم اگه با اینها سازگار شد، این نشأم در برن بهش میدن. عرض کردیم اینی که عرض کردیم حتی تو برزخ هم معنا داره، تو قیامت هم معنا. اینم بلا هست. منظورم چیه؟ بنده خدا از اون ما این هم انجام دادیم چی نشد؟ باز اون جون یکی گفته بود خب مگه تو هر روز صبح نشستی بین طلوعه نشستی مثلا قرآن خوندی ذکر گفتی مگه بد بود؟ گفت نه. ولی نرسید. نرسیدن دنبال چی میگردی تو؟ بد بود تو خودتو یعنی اشتغالت اشتغال غلطی بود؟ گفت نه. گفت خب این که خوبه که تو باید به چیز دیگر میگذارم، تو میخواستی بخوابی خب الحمدلله. و البته براش در نهاد و بنیاد مشخصه کسی اهلش باشه میدونه در چه گذشته. حالا خدا براش رقم نزد، نزنه. بعضی از آقایون رو بهشون گفتن فقط لحظه مرگ گفتن به شما فنا میدیم، قبلش ندادن. در مورد شهید دستقیب نگاه کنید هست، در مورد بعضی از آقایون دیگه هست. مرحوم قوچانی گفتن اون اواخر بهت میدیم، اون اواخری که مریض میشیش کس امراض نیست بهت میدیم. اصلا بحث این نیست که اصلا ندن. من احساس میکنم خب مواظب بودم دهنم رو که حرفی نزنم، خب الحمدلله دیگه، مگه به قرار بود کجا برسم؟ مواظب بودم رعایت دستورات شریع، خب الحمدلله به نتیجه رسیدم دیگه. خوش نتیجه است مگه چیه؟ همین جانم رو صاف و درست نگه داشتم، کج و موج نشد، خب الحمدلله. حالا از این نشه در برم، کسی یک کج و موج نباشه یقینا بهش میدن. چه مشکلی داره؟ تو مشخصه بله مانعی داره، این مانع بعد از مرگ برطرف میشه، از چیزی سختی نیست که. ما دنبال چی میگردیم؟ سالم زیست کنیم، عمق رو ببینیم، به سمت عمق حرکت کنیم. هر چقدر به ما دادن بی انتهاست بله، من تلاشمو میکنم. دادن ندادن بله، از یک جهت اگر بدن آدم گاهی تازه نفس میشه، بقول از دوستات خستگی از تنش در میاد، اشکال نه. ولی معناش این نیست که یعنی نزدن تمام شو. ما خودمون میفهمیم. یا بنده خدایی که ما رفتیم توی مسیر دیدیم اینجوری رها کردی، رها کردی خود بعد چیکار کردی؟ از این بعد دیگه بین طلوعین خوابیدی، خب به درد میخوره تو بین طلوعین بخوابی؟ خب اینجا نشستی قرآن خوندی بد بود؟ این که بد بود، این کی میگه بده؟ این که خیلی خوبه که. و اتفاقا تو جانت صاف و مستقیم نگه داشتی، مواظب نیستی، تو متوجه نیستی چیکار کردی به خودت. برو اون طرف ببین چه خبره. بعضی می چقدر کج و موج شدن، تو اینجوری خودت نگه داشتی، خب الحمدلله مراقبه کردی، خب بد نبود که، این که خیلی خوبه که. بعضی این عرفا میگن که ما انقدر مراقبه چرا میکنم؟ میترسم اون لحظه‌ای که جانم رو میگیرن بدون توجه به خدا از این نشه در برم. اینو متوجه هست خودشون داری انجام میدی؟ چه اشکالی داره؟ انقدر خوبه که مراقبه کن، ادامه بده. خود این سرمایه است که بعضی از مواقع ما موانعمون زیاده. دیگه اذان شده، من به سرعت تمام کنم. بنده خدایی هی میگفت با بده بهش نشون دادم بابا این هزار یک مشکل هم دارید، متوجه هستی؟ بده چیه این نقص؟ نمیدونم جبلی توش هست، این نقص ایجاد کرده از دست خودت هست. اون نقص یکی بهش نشون دادم. اون تو که اینجوری هست، تو خیال میکنی همجی باید بدن؟ بله خفیف شده الحمدلله، میفهمی؟ خیلی خوب. تو همین که مواظبت کردی اینو خفیف شده، خیلی خوب. ولی تو چرا انتظار بیشتر دارید؟ یک کمی هم درست کن، یک کمی بیشتر مشغول شو، ببین چه خبر. این عرضم اینه، اگر ما این کار رو میگیم تا بی انتهاست و خواهد بگی بی انتهاست، ما پس چرا هیچ کار؟ بابا این نیست که، ما کارمونو میکنیم هر چقدر که دست ما بر میاد، بقیه با خدا. ولی نفس این برده، نه نفس این باخته. بعضی ها میگن باخته، من 6 سال مشغول شدم باخت. چه باخته؟ این برده. من مواظبت کردم، من درسمو خوندم، کنارشم نشستم،
مواظبت جانم هم کردم. چرا باید شد؟ این که اینقدر خوبه که تو دهنتو مواظب بودی، چشمتو مواظب بودی، گوشتو مواظب بودی، مراقبه خدا کردی، نمیدونم ذکر گفتی، این که بد نیست که. اصلا خداییش ذکر رو حتی به این زبان گفتن لطف داره، هیچی هم حتی دو جان ننشینه به ظاهر لطف داره. چرا اینو بگیم نه؟ خوبه دیگه، نگهش داریم. خب الحمدلله تو اینو داری، خدا رو شکر کن دیگه. بنده خدا میگم این سرمایه است. من هر روز 100 تا قل هو الله احد برای انبیا خوندم، یقین دارم انبیا پشت منه. راست میگی، واضح دید. خود تو اینجا بکن بعد ببین چه خبر. حالا به هیچ جنب به قول خودت نرسیدی، گرچه رسیدنه. اینا معمولا ما به دلایلی آماده نیستیم، ولی بعدا میبینیم درست شد. بیشتر رو که همینجا میدم، ولی اگر نمیدن هم باز میدن، باز بعدا هم میدم. به تعبیر حضرت آیت الله الهی قمشه‌ای، انشاءالله بریم نزد امیرالمؤمنین، تو بهشت بریم نزد امیرالمؤمنین نهج البلاغه بخونیم، یعنی حقایق رو ازشون بگیریم. و السلام علیکم و رحمت الله. بله؟
بعد مرگم تکامل اینا با حرکت در مجردات اینا می‌سازه؟
آره که می‌سازه.
یعنی قبول داره که در مجردات هست؟
اصلا مجردات اینجوری نیست، بس انواع حرکت داریم، همش حرکت مادی نیست که بخواد معنا کنه. جناب صدر، جناب شیخ اشراف داره که به اغول و مفارقات هم القاعاتی میشه. صدران قبول میکنه تکامل هست، اما قرار نیست قابلی باشه، فاعلیه. به خود توضیح دادم منه خود ادش میجوشه که تو قرآن احتیاجی نداره که اینجوری توضیح
بده. که تو قرآن میگن فهمت خدا کرد من کنم یازه اما
فهو بلاخت اما،
اگه اینجا نداشت ندونه
کور، یعنی کور در واقع منظور اینه کسی که کور بود اینجا و نتونست
به هر اندازه
بپذیره. نه خدا رو بپذیره، منظور کور اینه. امای قرآنی
چرا تشکیکی حساب؟
نه توضیح داره، چون ببینید کسی زمینه ایجاد کرد یه قاعده داره، لیس للانسان الا ما سعی. هر کسی یک منه ایجاد کرد، اینجا رشد نکرد اونجا رشد یاد تو باشه. منه که ایجاد کرده یک ملکه‌ای در شما شد، شما مناسبت با اهل بیت داری موجب شفاعت. شفاعت جوی با توضیح با همیشه بازه است داره. خب اینو میگه لیس للانسان الا ما، هیچ ذره ای مثقال ذره ای خیر نیست که نتیجه شو نبید. این قاعده شه. فقط ما بعضی موانع داریم، بعضی از این موانع برمیگرده به موانع درونی ما و عدم مناسبت ذاتی ما و از این چیزا. اینجوریه که یواشاش باور بعد از مرگ یواشاش برطرف میشه. نه اصلش مواجهاست. ببینید کلن بدونید هر زمینه خیلی گذاشید اون بر شکوفا میشه، مثقال ذره ای باشه در شکوفا میشه. و جمع تعدیل ها آمد در جای خودش با جمع تعدیل، جمع تعدیل ها رو انجام بدید از تمام شده هست. شما ببینید حقیقت کش اومدید این بدی های در اون تو به هی کمتر و کمتر که کم شده. اون بنده خدا این گفت من خواب دیده بودم یا خوش شده، ولی هست خیلی کم خوش شده بود ولی هست. خوبی اندک، ولی اونور که میره این اندکه، اون جهت خیرش غلبه داره، اصلا اینا هضم میکنه. این توی مراحل یا تکامل برزخی است یا تو قیامته، که یا حتی بعضی میرن جهنم بالاخره در میاد. این توضیح هست اینا یقینیه. اما من به کمالات نیستم
دانش
همون برداشتانده 305 دانش 52
این چاپ
چیزی متوحد شده شده
یا من نگاه کردم نبود.
خب کجاست؟ کدوم قسمتش هست؟
اینجا که اینو میفهمد اون صفحه میام میگن که خیلی اومد ابن عربی
کنه بعد میگم
خواستیم که یه وقت تصدیق نشه.
آره آره. ظاهرش اینطور میاد که اینا نتونستن با این یکیش کنن، هر پا ناسازگار بوده با اینها. ما هم صحبت هم بود که مگه اینجوریه؟ ما همه هر پا که ملا صدر اومده با شریعت یکی کرده کار رو، قرآن رو، دین رو، روایات رو. این
کسی بد از نیست
چرا دیگه اینجا که میفهمن که مثلا مثلا
اینا به این اینقدر جمع کرده
مگه نتونستن ادامهش میگه که هر چقدر تلاش کردن بدتر شده
نشیدن
بهتر بود. اخوان الله ناشتا آدم خب. هر چون آدم تلاش کنن یکی کنن نتونستن بدتر
شد. بس این نیست چون حرف اینه ما سه راه داریم راه از سه تا راه
بس.
این سه راه سه طریقه ما توی شیعه در اسلام این سه راه رو برن یا از راه شریعت برن
یا ریاضه
یا از راه به اصطلاح عرفان و معرفت برن یا از راه عقل این طرق سلاسه بلبعض از حقایق رو کشف کرد. علما هر سه رو قبول می‌کنه.
بله بله.
بعد میگه هر سه رو دین میگه. من اینا رو آوردم متنش خوندم توی اول
درس. بله. اینجا هم قبول می‌کنم. فقط اون حرف اون صفحه
دیگه هر کسی کاری کرد. بین ظواهر دینی و عرفان جمع کرد. یکی بین فلسفه و عرفان جمع کرد. یکی بین ظواهر دینی
و تلاش کنه جمع کنه.
یکی هم بین اینا جمع کنه. و ذلک اشکال پیدا. اینو تو جلد یک دست علمزان توضیح داده. گفت بعضی از اینها با این حال مثلا اومده توضیح داده یکی کسانی که فیلسوف بودن بعضی از بحثای در مورد افلاک اینها رو اینا رو خب اینا رو میگه خب راست اینا
داره ناظر به اون اشکالات میگه
توضیح داده آورده من اینا خوندم
دیگه
آره من تو مقدمه نگاه هم آوردم حرفش مثلا در مورد عام گفت فیلسوفان این کارو خب بله اگه اینا اصلا ربطی به دین نداره موضوع جدایی میشه بین زاهد اصلا مثلا خاطر لفظ فلک دینی رو با افلاک جمع کنه مثلا مشکل اینو میگید بعد
یعنی میخوام این یه جورایی روش مولا صدرا هم اشتباه بوده
ابن نه نه
خواست جمع کنه این
کارم کار خودش هم انجام داد الله خودش قبول به نظر من اصلا این بحثی که الان شما اینجا هستید یه بحث بحث تاریخی نه اصل بحث رو پیدا کنم که اینجایی که اشکال به اصطلاح طرف کی گفته شده مکتب تفکیک و ایناست دیگه نیست
اینجاست همون
اینجاست ایشون میخواد بگی که طریق تفکر و قرآن اجازه داره یعنی راه فلسفه داره طریق عرفان هم اجازه داره
قبلش این
بحثه نه اصلا قرار این راه توضیح بدین قرار این درست کنه اما قول این قول وضعه که این میاره اینا همه عرفای مکتب تفکیک و جواب داره مزه است
پس
اگر اگر به نظر از اینجا بخونید
اینو
پس
دارم میگه ملا صدرا یه جاهایی
آره.
مباحثی از فلسفه
البته صدرا خودش هم وقتش هم شده گفته به من بگید اصلا مسئله افلاک یه هم به زنیه نمیشه روش ایستاد فقط چون قرآن صحبت هفت آسمان میکنه من میپذیرم
ولی علامه میگه تطبیق ندیم
آره نه بس تطبیق نیست یه بعضی از اینا که خودشون انجام دادن اول سوره اول المیزان نگاه کنید اشکالی که بر فیلسوفان میکنه اشکالی بر عارفان میکنه من اونجا توضیح دادم ببین مفصل اونجا آوردم همینا رو آوردم اینا رو آوردم گفتم